بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در خصوص احکام وقت نماز و همچنین نمازهای مستحبی و اوقات نماز مستحبی، مطالب لازم و ضروری برای بینندگان عزیز تشریح و ارائه گردید. عرض شد که نمازهای مستحبی مثل نمازهای واجب یومیه، نوافل یومیه وقتهای مخصوص به خود را دارند، همچنانی که نافله لیل که معروف هست به نماز شب نیست، وقتش از نصف شب هست تا اذان صبح. اینها و برخی احکام ضروری دیگر در خصوص وقت نماز محضر بینندگان ارائه گردید. در این درس در ارتباط با بدن و لباس نمازگزار مطالب لازم و ضروری به محضر شما بینندگان عزیز تقدیم می شود. در خصوص بدن انسان و لباس انسان، مطالب و نکات مهمی در فقه اسلام و اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است که در نماز با عطف به کتاب طهارت و آنچه که در طهارات و نجاسات آموختیم راجع به لباس و راجع به بدن نمازگزار صحبت می شود. قاعده کلی این هست که بدن انسان نمازگزار و لباس نمازگزار 100% باید پاک باشد، نباید نجس باشد. و اینکه بدن و لباس نمازگزار وقتی می خواهد نماز بخواند منطبق با کتاب طهارت باشد مگر راجع به نماز میت. در خصوص نماز میت که در جای خود انشاءالله توضیح داده خواهد شد، این شرط را نداریم. بنابراین قبل از ورود به نماز آماده سازی لباس و بدن برای نماز بسیار لازم هست و به عنوان مقدمه نماز باید به این احکام و مسائل توجه کرد. در خصوص لباس مستحضرت که در نماز بر مرده ها واجب هست که عورت خود را کاملا بپوشانند. البته مستحب هست که از ناف تا زانو را بپوشانند، منتها پوشاندن عورت در وقت نماز 100% بر مردان واجب هست. چه کس انسان را در وقت نماز ببیند یا اینکه کسی او را نبیند. بنابراین ولو در یک اتاق خلوتی در جایی که هیچ کسی دیگری وجود ندارد، باز اگر انسان می خواهد نماز بخواند باید عورت خود را کاملا بپوشاند. اما در خصوص زنان، این که مقدار پوشش باید چه مقدار باشد، باز قاعده کلی این هست که زنان سر تا پا کل بدن خود را باید بپوشانند جز سه موردی که استثناء شده است. اون سه موردی که استثناء شده است، یکی دسته ها تا مچ هست، دیگری پاها تا مچ هست، و سومین استثناء در باب نماز عبارت است از صورت زنان، اون هم به اندازه ای که معمولا در وقت وضو گرفتن انسان می شوید. بنابراین خانم ها اگر بخواهند نماز بخوانند، اگر بخواهند لباس شرعی برای نماز داشته باشند، حتما باید سر تا سر بدن خود را بپوشانند جز همین سه تایی که عرض کردم: یکی صورت به اندازه‌ای که در وضو شسته می شود، یکی دو دست تا مچ دو دست، سومی هم دو تا پا هست تا مچ هر دو پا. این سطری که اینجا عرض کردم نباید اینجا مخلوط بشود با مسائل نگاه به نامحرم که در جای خود باید دنبال بشود. در اونجا معمولا خب میفرمایند که باید زنها پاهای خود را از نامحرم بپوشانند. بحثی که ما فعلا داریم در خصوص نماز هست، خانم محترم مسلمانی که میخواهد نماز یومیه خود را مثلا بخوانند، باید از نظر پوشش با وضعیت باشد که محضر شما عزیزان عرض کردم. از مقدار پوشش که بگذاریم، لباس نمازگزار بر اساس آنچه که در فقه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است، لباس نمازگزار حداقل باید 5 تا ویژگی و شرط را داشته باشد. شرط اول این که لباس نمازگزار باید پاک باشد، و این معنا که لباس نجس نباشد، متنجس نشده باشد، با خون، با بول، با ادرار، با منی، با غائط، اون نجاساتی که در درس‌های قبلی توضیح داده شد. اگر لباس کسی نجس هست، با لباس نجس نمیتواند وارد نماز بشود. حتما باید لباس خود را اول پاک بکند، بعد با لباس پاک وارد نماز بشود. دومین شرطی که باز اینجا مطرح هست، این که لباس نمازگزار باید مباح باشد، به این معنا که غصبی نباشد. اگر کسی لباس کسی دیگر را بدزدد یا لباس کسی دیگر را بدون اجازه او بپوشد، با توجه به اینکه این لباس غصبی هست، اگر عالماً و عامداً با لباس غصبی نماز بخواند، نماز شخص محکوم به بطلان هست، اعاده و قضا بر شخص لازم خواهد شد. سومین نکته‌ای که اینجا به عنوان ویژگی لباس مطرح شده است، این است که لباس شخص نمازگزار نباید از اجزای روحدار مردار باشد. اگر گاوی باشد، اگر گوسفند باشد که بر اساس دستور شرع ذبح نشده است و به اصطلاح تبدیل به مردار شده است، از اجزای روحدار همچه حیوانی، مثلا پوست همچه حیوانی، اگر لباس تهیه بشود و شخص بخواهد با این لباس نماز بخواند، بازم نمازش محکومی به بطلان خواهد بود. چهارمین شرطی که اینجا مطرح شده است در لباس نمازگزار، این که لباس نمازگزار از اجزای حیوانی حرام گوشت نباشد. حیوان حرام گوشت مشخص است، مثل پلنگ و شیر و خوک و امثال اینها، تمام حیواناتی که حرام گوشت هستند، چه اجزای بروحشان مثل مو و چه اجزای باروح مثل پوست، ابدا هیچ یکی از اجزای حیوان حرام گوشت نباید حضور داشته باشد و وجود داشته باشد. اگر در بدن نمازگزار از اجزای حیوان حرام گوشت چیز وجود داشته باشد و شخص خودش ملتفت و آگاه باشد، باز نماز این شخص محکومی به بطلان خواهد بود. آخرین شرط که در حقیقت خودش میتواند دو تا شرط باشد و معمولا در رساله های عملیه به عنوان شرط پنجم و ششم مطرح میشود، این است که اگر نمازگزار مرد هست، لباس نماز مرد نباید تلاباف و نباید ابریشم خالص باشد. مستحضرت که در شرع مقدس اسلام پوشیدن لباس ابریشم خالص یا تلاباف بر مردان حرام شده است. فرق نمی کند در وقت نماز باشد یا در غیر وقت نماز. بله، خانم ها حق دارند که لباس تلاباف بپوشند یا لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده باشد، ولی برای آقایان همچو چیز ممنوع هست و در وقت نماز اگر با همچو لباس مردی بخواهد نماز بخواند، نمازش محکومی به بطلان خواهد بود. این 5 تا ویژگی هست که در لباس نمازگزار شرط هست. قبل از ورودی به نماز، انسان این شرایط را در لباس خود باید احراز و اثبات بکند. در توضیح این 5 تا شرطی که یا 5 تا ویژگی که به عنوان لباس نمازگزار مطرح شد، نتیجه این می شود که در خصوص حیوان حرام گوشت مثل خوگ و خنزیر و امثال اینها، هیچ جزئی از این حیوانات نباید در بدن نمازگزار و در لباس نمازگزار وجود داشته باشد. پس اگر کسی لباسش از این حیوانات تهیه شده باشد، کل لباسش یا برخ لباسش یا حتی لباسهای کوچیکش، مثلا فرض بفرمایید کمربند، فرض بفرمایید جوراب، فرض بفرمایید مثلا کلاه، گاهی ممکن است پیراهن باشد، گاهی ممکن است شلوار باشد، مسئله کاملا واضح هست. ولی حتی اگر جوراب و کلاه و کمربند و امثال اینها هم از اجزای حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد، به عنوان لباس نمازگزار درست نخواهد بود و نماز شخص محکوم به بطلان هست. اما در خصوص مردار و حیوانی که ذاتاً حلال گوشت هست، مثلا اگر گاوی باشد، این گاو بر اساس دستور شرع ذبح نشده باشد، عرض شد که نباید لباس انسان و لباس نمازگزار از پوست و از اجزای حیوانی که گوشتش ذاتاً حلال هست تهیه بشود. نکته مهم این هست که در میان مردار و حیوان حرام گوشت فرق اساسیه که در اینجا هست که راجع به حیوان حرام گوشت مطلقا باید اجتناب کرد، حتی از اون اجزایی که روح در اون نمیدمد. اما راجع به حیوانی که ذاتاً حلال گوشت هست، مثلا گاوی که مردار شده است بر اساس شرع ذبح نشده است، اگر از پشمی همچو گاوی، از موی همچو گاوی در لباس استفاده بشود، با توجه به اینکه از اجزای بیروح هست اشکالی وجود نخواهد داشت، برای اینکه نجیس نیست، برای اینکه حیوان غیر مأکول اللحم نیست و برای اینکه هیچ گونه مشکل شرعی در اینجا وجود ندارد. نکته دیگری که اینجا هست، عرض شد که در خصوص اجزای روحدار باید هم از حیوانی که مأکول اللحم هست و هم حیوانی که مأکول اللحم نیست از هر دو اجتناب کرد. پس در لباس نمازگزار فرق نمی کند که تمام لباس انسان، هم پیراهن و هم شلوار، یا احیانا ممکن است تنها پیراهنش مثلا از اجزای روحدار حیوان تهیه بشود که مأکول اللحم نیست. اینها یا حتی اگر مأکول اللحم باشد و مردار شده باشد باید اجتناب کرد، نماز انسان محکومی به بطلان خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی لباسی از بازار خرید و برایش معلوم نشد که این لباس واقعا از چه نوع حیوانی هست، آیا از حیوان حلال گوشت هست یا حرام گوشت، یا فرض فرمایید نمی فهمد که اون حیوان بالاخره حلال بود یا حرام، اگر برای کسی محرز نشد، خواندن نماز با همچه لباسی از نظر شرعی اشکالی ندارد. نکته دیگر در خصوص بدن هست که بدن نمازگزار مثل نمازگزار باید پاک باشد. البته راجع به بدن بحث مفصلی نیست، راجع به لباس یک سلسله احکام بود که محضر شما عرض کردم. بدن انسان نباید خون داشته باشد، بدن انسان نباید مثلا منی داشته باشد، بدن انسان نباید غائط داشته باشد. نجاساتی که در فقه مطرح شده است اینها را باید از بدن برطرف کرد، کاملا با بدن پاک و پاکیزه و لباس پاک و پاکیزه وارد نماز شد. نتیجه بحثی که تا هنوز مطرح شد این می شود که در مواردی که حالا خدمت شما عرض می کنم، اگر کسی با لباس نجس یا بدن نجس نماز بخواند، نمازش محکومی به بطلان هست. اولین مورد این هست که کسی عمدن این کار را بکند، میداند که مثلا لباسش نجس هست، با این حال با این بدن نجس یا لباس نجس وارد نماز می شود. در همچو صورتی نماز انسان محکوم به بطلان هست. در داخل وقت اعاده نماز واجب هست و در خارج وقت قضای نماز بر شخص واجب خواهد بود. مورد دوم این که شخص عالم نیست، جاهل هست، ولی در جهل خودش کوتاهی کرده است. به اصطلاح علمای فقه شخص جاهل مقصر هست. اگر شخص در آموزش و در تعلیم احکام دچار کوتاهی باشد، یاد نگرفت، در نتیجه با بدن نجس یا لباس نجس نماز خواند، یا احکام را بلد بود ولی سوال نکرد از کسی که این لباس نجیس هست یا نجیس نیست، بدنش را وارسی نکرد که آیا بدنش واقعا نجیس هست یا نجیس نیست، خلاصه در مسائل مربوط به طهارت و نجاست شخص کاملا بی‌باک و بی‌توجه است. همچون شخصی که جاهل مقصر باشد، باز اگر نماز بخواند ولو جاهل باشد، بعد از نماز متوجه بشود که بدنش نجس بود یا لباسش نجس بود، بازم نمازش محکومی به بطلان خواهد بود. سومین موردی که بدن و لباس نجس موجب بطلان نماز میشود، جاییست که انسان میداند بدنش نجس هست، جاییست که انسان میداند لباسش نجس هست، ولی دچار فراموشی میشود. با حالت فراموشی وارد نماز میشود، بعد از نماز برایش معلوم میشود که بدنش نجس بود و لباسش نیز نجس بود. اینجا هم در حقیقت شخص نماز باطل انجام داده، نماز باطل خوانده و لازم است که نماز خود را اعاده و قضا نماید. این سه صورتی بود که عرض کردم. در این سه صورت وظیفه شخص هست که نماز خود را اعاده و یا قضا نماید. اما در برخی موارد دیگر انسان از نظر شرعی حق دارد که با بدن و یا لباس نجس نماز بخواند و اگر خواند نمازش اشکال هم ندارد. یکی در جایی است که اصلا شخص متوجه نیست و جاهل مقصر هم نیست، کوتاهی هم ندارد. واقعا شخص نمیداند که بدنش نجیسه، شخص نمیداند که لباسش نجیس هست، با بدن و لباس نجیس نماز خواند، یا اصلا متوجه نشود، یا اینکه بعد از نماز متوجه میشود میبیند که لباسش یا بدنش نجیس هست. در همچو صورتی نماز شخص محکوم به صحت هست، معجزه هست، اعاده و قضا ندارد. پس نباید اینجا را با صورت قبلی خلط کرد. در صورت قبلی شخص در اول می دانه، بعد فراموش می کند، بعد از نماز متوجه می شود. اینجا اصلا شخص نمی داند که لباس یا بدنش نجس هست، با لباس و بدن نجس نماز می خواند، بعد از نماز ناگهانی آگاه می شود، جاهل مقصر هم نیست، کوتاهی هم نکرده است. در همچو صورتی نماز شخص محکوم به صحت هست، از نظر فقهی اشکالی ندارد. صورت دوم این که اگر بدن شخص یا لباس شخص بر اثر زخمی که در بدن خود شخص است نجس شده باشد، بالاخره زخم باعث خون ریزی میگردد، اگر در اثر زخمی که در بدن خود نماز گذار است خون جریان پیدا بکند و این خون بدن شخص و لباس شخص را نجس بکند، حالا تطهیر بدن و لباس واقعا برای شخص دشوار هست، عسر و حرج دارد. در همچه حالتی باز حق دارد از نظر فقهی، با اینکه عالم هست، با اینکه آگاه هست، هم مسئله را می داند و هم می داند که بدن و لباسش نجس هست، در همچه حالتی اگر نماز بخواند باز نماز شخص محکوم به صحت هست و اشکالی نخواهد داشت. سومین حالت این که گاهی بدن شخص یا لباس شخص با خون بدنش آلوده شده، نجس شده، پاک کردنش برای شخص دشوار هم نیست، ولی اندازه خون کم هست، کمتر از مقدار درهم بغلی هست. در خصوص درهم بغلی یک قول این هست که حدود 23 میلی متر، یعنی در واقع به اندازه 23 میلی متر امروزه، اگر حجم خون باشد، این مقدار خون وجودش در نماز و در بدن یا در لباس نمازگزار به نماز شخص آسیب نخواهد زد. پس بنابر این اگر به اندازه درهم بغلی و کمتر از درهم بغلی خون بدن انسان در لباسش باشد یا در بدنش باشد و خود شخص آگاه است، عالم است، می‌داند، با این حال اگر نماز بخواند نمازش مشکلی نخواهد داشت و محکوم به صحت خواهد بود. چهارمین موردی که باز اینجا استثناء شده است، در جایی است که واقعا شخص ناچار باشد، مشکل خاص ندارد، میتواند مثلا غسل بکند یا بدن خود را شستشو بدهد یا لباس خود را بشوید. مشکل این است که مثلا آب وجود نداره. اگر شخص بخواهد با این آب لباس خود را شستشو بدهد، اصلا آب وجود نداره یا جان نفس محترمه در خطر هست، مورد مهمتر وجود دارد، آب بسیار کم هست، باید این آب را برای حفظ فلان فرد مثلا مصرف کرد. در همچون مواردی با شخص حق دارد که نماز خود را با بدن نجیس و لباس نجیس بخواند و هیچ گونه مشکل از نظر فقهی نخواهد داشت. پس با توجه به احکام طهارت که در ابحاث سابق مطرح گردید، این چهار حالت را باید نوع استثناء حساب کرد. در این چهار حالت اگر کسی با بدن نجیس و لباس نجیس نماز بخواند، مشکلی از نظر فقهی نخواهد داشت. البته تک تک این شرطه ها احکام مفصل دیگری دارد که دوستان عزیز، برادرانی که مشتاق باشند، می توانند با مراجعه به کتاب های مفصل تر و رساله های عملیه مباحث بیشتری را در این خصوص بیاموزند. فهرست و اجمال و کلیات مطالب هر باب را بنده در مقام آموزش احکام محضر شما عزیزان تقدیم میکنم. نکته دیگر این که اگر لباس های کوچک شخص مثل دستکش، مثل جوراب، احیانا مثل کمربند، مثل کلاه و امثال اینها اگر نجیس باشد، فرض فرمایید آغشته به خون شده باشد، آغشته به بول و امثال اینها شده باشد، وجودی همچو اموری اگر نجیس باشند در نماز ضرر نمی رساند، یعنی اشکال ندارد، منتها با این شرط که خود اون اجزای کوچک یا اون لباس کوچک، مثلا اون دستکش، جوراب و امثال اینها، از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد، چه اجزای بروح حیوان حرام گوشت و چه اجزای باروح حیوان حرام گوشت. به علاوه اون از اجزای روحدار مردار نباشد، به اصطلاح حیوان حلال گوشتی که با دستور فقه یا در چارچوب موازین فقهی ذبح نشده است و حرام گوشت شده است بلعرز، اجزای روحدار همچه حیوانی هم اگر به عنوان لباس و مواد اولیه لباس استفاده بشود اشکال دارد. پس اصل خود نجاست اگر در جوراب باشد، اگر در کلاه باشد، لباسه های کوچک باشد، صدمه‌ای به نماز نمیزند، مگر اینکه خود اون جوراب مثلا یا خود فرض فرمایید کمربند و کلاه و دستکش و امثال اینها از اجزای حیوان حرام گوشت باشد یا از اجزای روحدار حیوان باشد که ذاتاً حلال گوشت هست و فعلا مردار شده است. نکته مهم دیگر، بعض مستحبات و مکروهات معمولا فقهای عظام در خصوص لباس نمازگزار ذکر کرده اند. این که لباس نمازگزار باید مثلا سفید باشد، پاک و پاکیزه باشد، این که انسان بوی خوش را استعمال بکند، انگشتر عقیق در دستش باشد، اینها جزء مستحبات و آداب نماز هست که اگر در وقت نماز انسان رعایت بکند، موجب کمال نماز و بهتر شدن نماز انسان می شود. بالعکس بعض مکروهات را داریم. اگر کسی لباس سیاه بپوشد، لباس چرکین بپوشد، لباس تنگ بپوشد، مثلا بعض مکروهات دیگری که باز در جای خودش ذکر شده است. بنابراین از مکروهات لباس نمازگزار باید اجتناب کرد، همچنانی که مستحبات را در حد ممکن باید انجام داد. در هر صورت در این درس بنابر این بود که احکام فقهی لباس و بدن نمازگزار را بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام محضر عزیزان تقدیم نمایم. مقدار پوشش برای عزیزان بیان گردید، چیزها و شرایطی که در لباس نمازگزار لازم هست به عنوان 5 تا شرط محضر شما تقدیم شد، همچنانی که احکام اینها را هم تا حدود برای عزیزان بیان کردیم. عرض کردم در 4 مورد میتوان با بدن و لباس نجیس نماز خوان. خلاصه در مقام آموزش این احکام چند نکته اینجا در لباس و بدن نمازگزار خصوصا در لباس بسیار مهم هست. یکی، نباید میان مردار و حیوان حرام گوشت قاطی کرد. مستحضرت مردار اون حیوان حلال گوشت است که در چارچوب شرع ذبح نشده است، در حالی که حیوان حرام گوشت مشخص عبارت است از خوگ و خنزیر و امثال اینها. این یک نکته. نکته دیگر در مقام فهم این احکام این هست که خود لباس انسان هم چند حالت دارد. گاه لباس در واقع حالت ساتریت دارد، لباس عرفی و کلان هست مثل پیراهن شلوار. احیانا ممکن است لباس، لباس زیر و لباس کوچک باشد، لباس مثل جوراب و کلاه و امثال اینها باشد. اینها چیزهایی است که بسیار تأثیرگذار هست در این بحث. به علاوه نکته مهمی دیگری که اینجا باید تأکید بشود این هست که خود اجزای حیوان هم گاه زنده هست، دارای روح هست مثل پوست حیوان، ولی گاه اجزای حیوان ممکن است به روح باشد مثل پشم و موی حیوان، که در خصوص پشم و موی حیوان حلال گوشت حتی اگر مردار باشد، عرض کردم اگر در نماز باشد اشکالی ندارد، در حالی که در خصوص حیوان حرام گوشت مطلقا و در هر صورت در نماز باید از اون اجتناب و پرهیز کرد. امیدوارم که این درس برای اهل نماز و اهل عبادت و اونهایی که تابع دستورات و مقررات خدا و مشتاق عبادت الهی هستند مفید فایده باشد و از خدای سبحان توفیق عبادتش را برای شما عزیزان و خودم خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.